مأموریت به بهشت. در اوت 1960 میلادی، یک ماه پس از اتمام رزیدنسی در جانز هاپکینز، به خدمت ارتش فراخوانده شدم. در آن دوران اعزام به خدمت به طور جهانی در حال اجرا بود، اما به دانشجوهای پزشکی این امتیاز داده می شد که در برنامه تعویقی بریپلان ثبت نام کنند. این برنامه به آنان اجازه می داد که دوره رزیدنسی خود را پیش از شروع خدمت سربازی به اتمام برسانند. 6 هفته اول در ارتش به تعلیمات مقدماتی در فورت سام هستان در ایالت سان آنتونیو گذشت و هنگام خدمت به من اطلاع دادند که باید 2 سال آینده را در پایگاهی در فرانسه مستقر شوم و 2 هفته بعد از آن به شکل خارق‌العاده‌ای از من خواستند برای ارائه خدمات خود را به بیمارستان تریپلر در هونولولو واقع در هاوایی معرفی کنم و آن مأموریتی بود که تداوم یافت. لحظه اول ورودم به هاوایی را به وضوح به خاطر دارم. به محض اینکه از پله‌های هواپیما پایین آمدم، جیم نیکولاس، روانپزشک ارتش که موظف شده بود طی 2 سال آینده همرزم نزدیک من باشد، حلقه از گل‌های پلومریا به گردنم آویخت. عطر گل‌ها در بینیم پیچید. رایحه‌ای شیرین و قوی، و همانجا احساس کردم چیزی دارد درون من جابجا می شود. حواس من بیدار شده بود و من از بوی عطر خوش پلومریا که در همه جا پخش شده بود مست شده بودم. در فرودگاه، در خیابانها و در آپارتمان کوچکی که جیم در وایکیکی برای ما انتخاب کرده بود. آپارتمانی مملو از مواد غذایی و گل. در سال 1960 هاوایی منطقه‌ای بود سرشار از زیبایی‌های طبیعی. پر پرنده‌ها، درختان نخل، گل‌های ختمی، زنجبیل سرسرخ، گل‌های سوسن سفید عنکبوتی، پرندگان بهشتی و البته اقیانوس همراه با امواج لاجوردی که با حرکاتی آرام بر ساحل درخشان می‌آرمیدند. همه مردم لباس‌های عجیب و زیبایی می‌پوشیدند. جیم با پیراهنی گلگلی، شلوارک و صندل‌هایی به نام زوریس به استقبال من آمده بود. او مرا به یک فروشگاه وایکیکی برد، جایی که من اونیفرم ارتشی را حداقل 1 روز از تن در آوردم و با یک پیراهن رنگی و گلدار بنفش، شلوارک زیبا به رنگ آبی و صندل‌های زوریس از مغازه خارج شدم. ماریلین و 3 فرزندم 2 روز بعد از راه رسیدند و همگی با هم با ماشین به طرف چشمنداز پالی با منظره بهشتی بر فراز بخش شرقی جزیره رفتیم. همچنان که به بستر تیره کوه ساران با عظمت و مستحکم اطرافمان، آبشارها و رنگین کمانها، اقیانوس سبز و آبی و سواحل بی انتها خیره شده بودیم، ماریلین به طرف کایلوا و لانیکای اشاره کرد و گفت اونجا بهشته. من میخوام اونجا زندگی کنم. من از دلشادی او دلشاد بودم. چند هفته قبل به شکلی وحشتناک برای او گذشته بود. طی 6 هفته دوره مقدماتی من در سان آنتونیو زندگی برای هر دوی ما بسیار مشکل بود، اما مشخصاً برای او سخت‌تر. ما در سان آنتونیو هیچ کس را نمی شناختیم و دمای هوا هر روز نزدیک به 40 درجه بود. برنامه روزانه من در مدرسه ارتش طاقت فرسا بود و مجبور بودم 5 تا 6 روز از هفته را خارج از خانه باشم و ماریلین و 3 بچه کوچک را تنها بگذارم. زمانی که مجبور شدم برای 1 هفته آموزش مقدماتی به پایگاهی با فاصله چند ساعت از سان آنتونیو بروم، اوضاع به بدترین حالت خود رسید. در آن پایگاه آموزش‌های گرانبهایی دیدم، مانند چگونگی استفاده از اسلحه. من مدال تیراندازی گرفتم. و اینکه چگونه در حالی که گلوله‌ها به طور واقعی از بالای سر ما شلیک می‌شد، یا حداقل به ما گفته بودند گلوله‌ها واقعی است. هیچ کس آنها را آزمایش نکرده بود. سینه‌خیز از زیر سیم‌خاردار عبور کنم. در آن دوره پیش از اختراع آیفون، من و ماریلین به هیچ وجه با هم تماس نداشتیم. زمانی که برگشتم متوجه شدم فردای روز اعزام من آپاندیسش عود کرده و برای عمل جراحی اضطراری به بیمارستان نظامی منتقل شده بود و پرسنل ارتش از فرزندان ما نگهداری کرده بودند. 4 روز پس از آن عمل جراحی، رزیدنت ارشد جراحی برای ملاقات ماریلین به منزل ما آمده و به او گفته بود که گزارش پاتولوژی نشان می دهد او به سرطان روده مبتلا شده و بخش بزرگی از روده بزرگش باید برداشته شود. او حتی برای ماریلین طرحی رسم کرده بود که به من نشان دهد چه بخشی از روده ماریلین برداشته خواهد شد. روز بعد که به خانه رسیدم، از شنیدن این خبر و دیدن طرح جراح شوکه شدم. با عجله خودم را به بیمارستان نظامی رساندم. صفحات گزارش پاتولوژی را به دست آوردم و با پست مخصوص برای یکی از دوستان جراح هم که در شرق زندگی می کرد فرستادم. همه ی آنها اتفاق نظر داشتند که ماریلین قده خوشخیمی در رودش دارد که نیاز به هیچ درمانی هم ندارد. حتی امروز پس از گذشت 50 سال وقتی درباره این واقعه می نویسم، از ارتش برای مطلع نکردن من و پیشنهاد عمل جراحی بزرگ و جبران ناپذیر برای عارضه کاملا خوشخیم به شدت عصبانی می شوم. در آن زمان که به کوهساران و آبی روشن دریا در فضای جدید می نگریستم، از دوباره داشتن ماریلین بشاش و سرزنده احساس هیجان و آرامش خاطر می کردم. دوباره به کایلوا و لانیکای نگاه کردم. زندگی در آن مکانها امری کاملا محال بود. درآمد ما بسیار اندک بود و ارتش خانه ارزان قیمت در اسکوفیلد برگز در اختیار ما گذاشته بود. اما من هم مانند ماریلین افسون شده بودم و در عرض چند روز خانه کوچک در لانیکای در مجاورت زیباترین سواحل جهان اجاره کردیم. خاطره ساحل لانیکای، زیباترین ساحلی که در عمرمان دیده ایم، در ذهن هر دوی ما جاودان مانده است و از آن زمان به بعد هرگاه در ساحلی با شنهای گرد و نرم قدم برمی‌داریم به همدیگر می‌نگریم و همزمان می‌گوییم شنهای لانیکای. تا مدت‌ها پس از ترک هاوایی ما مرتب با آن ساحل برمی‌گشتیم. ساحلی که دریغا امروز با حرکت آب دریا در سطح گسترده‌ای ساییده شده است. ما 1 سال در آن خانه کوچک زندگی کردیم تا روزی که مطلع شدیم یک افسر نیروی دریایی به طور ناگهانی به پاسیفیک جنوبی منتقل شده و خانه خود واقع در همسایگی ساحل کایلوا را اجاره می دهد. ما بلافاصله آن خانه را اجاره کردیم. آن خانه به قدری به دریا نزدیک بود که من می توانستم حتی زمانی که آماده به خدمت بودم موج سواری و غواصی کنم. ماریلین با تکان دادن حوله سفید و بزرگ از بالکن به من اخطار می داد که تلفن دارم. اندکی پس از رسیدن به هاوایی، از 3 سرتیپ مستقر در هاوایی، آلمان و فرانسه نامه‌ای دریافت کردم که به من برای حضور در آن پست نظامی خوش آمد گفته بودند. اشتباه اولیه درباره محل خدمت من باعث شد که بسیاری از متعلقات من را در جابجایی از دست بدهیم. بنابراین ما به طور واقعی شروعی دوباره داشتیم. ما تمام مبلمان و ملافه های من را در 1 روز از 1 حراج لوازم دست دوم خریدیم. وظایف ارتش طاقت فرسا بود. من بیشتر وقتم را در واحد بیماران بستری می گذراندم که از مقرهای مختلفی در پاسیفیک می آمدند. در سال 1960 جنگ ویتنام هنوز آغاز نشده بود، اما بسیاری از بیماران ما ناظر عملیات غیررسمی در لاوس بودند. بسیاری از کسانی که دچار بیماری‌های جدی روحی شده بودند ارزیابی شدند و مستقیم به بیمارستان‌های دولتی خارج از مقر نظامی فرستاده شدند. از این جهت، بسیاری از بیمارانمان مردان جوانی بودند که بیماری روانی نداشتند، اما امیدوار بودند با تظاهر به آن از خدمت نظامی رهایی یابند. یکی از بیماران من گروهبانی بود با 19 سال سابقه خدمت و در شرف بازنشستگی. او به دلیل خوردن الکل حین انجام وظیفه بازداشت شده بود. محکومیت جدی که ممکن بود وضعیت بازنشستگی و حقوق او را به مخاطره اندازد. او را برای معاینه نزد من فرستادند و او برای هر پرسش من پاسخی غلط می داد. اما تک تک پاسخهایش به پاسخ صحیح بسیار نزدیک بود که به نظر می رسید بخشی از ذهنش از پاسخ صحیح آگاه است. 6 ضرب در 7 می شود 41. روز کریسمس 26 دسامبر است. هر میز 5 پایه دارد. من هیچ وقت با چنین موردی روبرو نشده بودم و با گفتگو با همکاران و تحقیق در مطبوعات علمی متوجه شدم که این یک مورد قدیمی سندروم گانسر که معمولاً آن را سندروم پاسخهای تقریبی مینامند است. اختلالی ساده که بیمار با وانمود کردن به بیماری زمانی که واقعاً مریض نیست، سعی دارد از تقبل مسئولیت برای عملی غیر مجاز اجتناب کند. من طی 4 روزی که در بیمارستان بستری بود، اوقات زیادی را با او گذراندم. بیمارانی که به دوره بستری طولانی تری نیاز داشتند، با کشتی روانه منطقه اصلی ایالات متحده می شدند. اما هرگز نتوانستم با خود نافریبکارش ارتباط برقرار کنم. من از مطالعاتم در زمینه عوارض دراز مدت آن اختلال به نکته بسیار عجیبی رسیدم و آن این بود که درصد بالایی از بیماران مبتلا به گانسر در واقع سالهای بعد به بیماری‌های روانپریشی مبتلا می‌شوند. ما هر روز بایستی درباره عده‌ای سرباز تصمیم می‌گرفتیم که آیا آنان واقعاً بیمار روانی‌اند یا برای معافیت از سربازی خود را به مریضی می‌زنند. تقریباً اکثر بیمارانی که به ما رجوع می‌کردند قصد رهایی از ارتش یا نیروی دریایی یا تکاوری دریایی را داشتند. ما تمام شاخه‌های نظامی را پوشش می‌دادیم و من و همکارانم با اختیاری بودن روند تصمیم‌گیری‌مان با مشکل روبرو بودیم. دستورالعمل‌ها و راهنماها شفاف نبودند و زمان‌هایی بود که در پیشنهادهایمان تناقض مشاهده می‌کردیم. وظایف تعیین شده برای من در مقایسه با زمان انترنی و رزیدنسی‌ام بسیار سبک‌تر بود. پس از 4 سال شبها و آخر هفته‌ها کشیک بودن، احساس می‌کردم در تعطیلاتی 2 ساله به سر می‌برم. ما 3 روانپزشک مستقر در آنجا هر 3 شب 1 بار و 3 آخر هفته 1 بار کشیک بودیم. من در تمام طول خدمت اجباریم تنها در چند مورد بایستی شبها به بیمارستان می‌رفتم. ما 3 نفر ارتباط خوبی با هم و همینطور با افسر موافقمان سرهنگ پول یسلر داشتیم. او همکاری مطلع و خوشمشرب بود و به ما این اجازه را داده بود که در کارمان کاملا خودمختار عمل کنیم. واحد روانپزشکی ما، تریپلر کوچک، در 100 متری بیمارستان بزرگ تریپلر قرار داشت و از فضای آرام و غیر نظامی برخوردار بود. من نهارهایم را در تریپلر بزرگ می‌خوردم و گهگاهی در آن مکان به دیگر بخش‌های خدماتی مشاوره می‌دادم، اما در مواردی غیر از آن به ندرت در آن مکان پا می‌گذاشتم و شاید هفته‌ها بدون آنکه مجبور باشم سلام نظامی بدهم می‌گذشت. با توجه به این آزادی عمل تصمیم گرفتم علاقه‌ام به گروه درمانی را دنبال کنم و در نتیجه چندین گروه متفاوت تشکیل دادم. گروه روزانه بیماران بستری، گروه بیماران سرپایی، متشکل از همسران بیمار نظامیان و در زمان تعطیلی هم گروه پویشی متشکل از رزیدنت های غیر نظامی مستقر در بیمارستان دولتی هاوایی در کنیوهی. من احساس می کردم در گروه همسران نظامیان بسیار مفیدم. بسیاری از آنان با دور افتادن از فضاهایی که بان خو گرفته بودند در کشمکش بودند. اما انتخاب برخی از آنان این بود که تنهایی خود و ناتوانیشان در ایجاد رابطه با دیگران را در این گروه عمیقاً بررسی کنند. کار با گروه رزیدنت ها به مراتب مشکل تر بود. آنان می‌خواستند که گروه به آنان تجربه شخصی درمانی دهد و در این حال به آنان ساختار رهبری گروه را آموزش دهد. من مضطرب بودم چرا که هیچگاه با این نوع گروه کار نکرده بودم. به علاوه اینکه خود من یک یا دو سال بیشتر از آنها تجربه نداشتم. ولی از آنجا که آنان برای خواسته چنین گروهی از انگیزه کافی برخوردار بودند، من موافقت کردم. خیلی طول نکشید که متوجه شدم خودم را در موقعیتی دشوار قرار دادم. کار گروهی مؤثر نیست مگر اینکه اعضای گروه برای مخاطره کردن آماده باشند و افکار و احساسات محرمانه خود را آشکار کنند. و این گروه به شدت از برداشتن چنین گام‌های اکراه داشت. آرام آرام فهمیدم از آنجا که ابزار حرفه‌ای اصلی هر درمانگری وجود خود اوست، خود افشایی و افشای کمبودهای شخصی حس خطری مضاعف دارد. نه تنها احتمال داشت درباره شخصیت فرد قضاوت شود، بلکه درباره شایستگی حرفه‌ای او هم داوری می‌شد. با اینکه من کاملا از وجود این مشکل باخبر بودم، قادر نبودم از این تنگنا رها شوم. در نتیجه موفقیت این گروه در حد متوسط بود. بعدها به این درک رسیدم که در موقعیتی مشابه، رهبری مؤثر در گروه مستلزم الگوسازی برای گروه با خود افشای شخصی و مخاطر پذیری است. شک ندارم که دو سال ماندن در هاوایی زندگیم را تغییر داد. پیش از آن، فهرست طویل نقشه های آینده من بازگشت به کرانه شرقی بود و شاید به توصیه دکتر وایت هورن جستجو برای منصبی آموزشی و علمی و شاید ملحق شدن به دوستان و خانواده در واشنگتن دی سی و آغاز کار درمانی خصوصی. اما پس از چند ماه تجربه هوای آفتابی هاوایی، هوای سرد، خاکستری و خشک کرانه شرقی کمتر و کمتر جذاب می نمود. سالها بود که ماریلین مایل بود از واشنگتن دور شویم و هر دوی ما بسیار زود به توافق رسیدیم که در هاوایی بمانیم یا تا حد امکان جایی در نزدیکی آن پیدا کنیم. پیش از آمدن به هاوایی، تمام زندگی من متمرکز بر کارم بود و زمان بسیار اندکی برای همسر و فرزندانم داشتم. هاوایی دری به روی زیبایی‌های اطرافم گشود. به ویژه سواحل دریا ما را فرا می‌خواند و من و ماریلین دست در دست هم مانند زمان دبیرستان کنار ساحل قدم می‌زدیم. من زمان بیشتری را صرف فرزندانم می‌کردم. بخش دلنشین آن زمانی بود که در گرمای اقیانوس به آنان شنا، غواصی و موج سواری یاد می دادم. من هیچگاه در موج سواری با تخته استاد نشدم چرا که نمی توانستم تعادلم را حفظ کنم. من همچنین جمعه شبها فرزندانم را به سینمای محلی می بردم و با هم فیلم های سامورایی تماشا می کردیم. و آنها مانند بچه های محلی هاوایی پیژامه می پوشیدند. ارتش قبول نکرد لامبرتای مرا به هاوایی منتقل کند، اما با انتقال تلسکوپ موافقت کرد. بنابراین زمانی که هنوز در بالتیمور بودم، لامبرتایم را با تلسکوپ مکانیکی 8 اینچی تعویض کردم. چیزی که از زمان تاخت و تاز کودکانم برای ساختن تلسکوپ همیشه آرزوی داشتنش را داشتم. اگرچه به غیر از چند باری که آن تلسکوپ را بالای کوه‌ها بردم، از آن بسیار کم استفاده کردم. این بدین دلیل بود که آسمان هاوایی شبها مسرانه مهالود بود. یکی از بیماران من پرسنل کنترل پرواز در نیروی هوایی ارتش بود و به کمک او لذت پرواز به ژاپن و فیلیپین در آخر هفته ها نصیب من می شد. در آبهای دلپذیر جزیره های کوچک فیلیپین غواصی می کردم و نظارگر غروب خورشید در مانیلا که همیشه در خاطرم خواهد ماند بودم. من در کلوب افسران در توکیو می ماندم و شهر را سیاحت می کردم. هر جا هم که گم می شدم، یک تاکسی صدا می زدم و کارت کلوب را که آدرس به ژاپنی روی آن نوشته شده بود به راننده نشان می دادم. مدیر کلوب به من هشدار داده بود که زمانی که کارت را به راننده می دهم به صورت او نگاه کنم. اگر او سریع نفس عمیقی کشید، من هم سریع از ماشین پیاده شوم. چرا که راننده تاکسی های توکیو به روی خود نمی آورند که آدرس را بلد نیستند. مدت کوتاهی پس از ورودمان به هاوایی، ماریلین منصبی در دپارتمان زبان فرانسه دانشگاه هاوایی به دست آورد. او به تدریس ادبیات معاصر فرانسه مشغول شد و از تدریس به دانشجوهای ویتنامی مسلط به زبان فرانسه، با اینکه آنان از درک نظریه‌ای از خود بیگانگی سارت عاجز بودند، لذت می برد. این دانشجوها بیشتر مشتاق بودند هرچه زودتر کلاس تمام شود تا برای شنا خود را به اقیانوس گرم و آبی برسانند. ماریلین برای رفتن به دانشگاه به ماشین نیاز داشت. بنابراین من یک موتورسیکلت یاماهای سرحال خریدم و از سفر صبحگاهی 30 دقیقه‌ام به تریپلر بر فراز پالی بسیار لذت می بردم. در مدت اقامت ما در آنجا، تونل ویلسون که از میان کوه‌ها عبور می‌کرد افتتاح شد که باعث شد من روزانه مسیر کوتاه‌تری را تا محل کارم طی کنم و هر روز در لحظه ورود آفتابی تابان را مشاهده می‌کردم و تقریباً همیشه خروجم به لذت شیرین باران‌های گرم هوایی ختم می‌شد. در نزدیکی خانه من در کایلوا کلوب کوچک تنیسی قرار داشت که زمینش چمن بود و ما آخر هفته‌ها در مقابل کلوب‌های دیگر در آن زمین بازی می‌کردیم. یکی از دوستان ارتشی‌ام مرا با دنیای غواصی و سیاحت در زیر آب آشنا کرد و تا 40 سال بعد من همچنان با خزیدن در کف اقیانوس‌ها ستایش جانوران آبزی و زندگی موجودات دریایی در هاوایی، جزایر کارائیب و بسیاری از نقاط مختلف دنیا به لذت سرشاری دست می‌یافتم. چندین بار هم غواصی در شب را امتحان کردم که تجربه هیجان انگیز و خاص بود، چرا که تمام موجودات شب زنده‌دار به خصوص سخت پوستان در تکاپو بودند. جک راس، یکی از همکاران ارتشیم که در کلینیک منینگر آموزش دیده بود، مرا به یکی از همکلاس‌هایش به نام کی وایلوم، روانشناس شاغر در هونولولو معرفی کرد. من و او یک گروه ارائه مورد با همکاری چندین روانپزشک از هاوایی تشکیل دادیم و جلسات ماهانه برگزار می کردیم. گذشته از آن، ما یک گروه بازی پوکر روانپزشکان هم تشکیل دادیم که یک هفته در میان دور هم جمع می شدیم و این گرد همایی 3 دهه ادامه پیدا کرد. من و کیوای دوستان صمیمی شدیم و این دوستی تا به امروز باقی است. یک روز در هفته های نخستم در هاوایی، آنر تاکیم های، پیرمردی ویتنامی که در همسایگی ما زندگی می کرد، در حالی که جعبه شطرنجی به دست داشت به خانه ما آمد و گفت: شما شطرنج بلدین؟ آه، مائده بهشتی. بازی من و آنره در 1 ساعت بود و ما بارها و بارها بازی می کردیم. او پس از سالها خدمت در سمت نماینده ویتنام در سازمان ملل برای بازنشستگی به هاوایی آمده بود. اما چند سال بعد که جنگ ویتنام شروع شد، به نشانه اعتراض آمریکا را به قصد پاریس و سپس جزیره مادیرا ترک کرد. ما به دوستی با هم دیگر ادامه دادیم و رقابت شطرنج ما هم تا سالها بعد زمانی که من او را در خانه های بعدیش ملاقات می کردم ادامه یافت. والدین من برای ملاقات با ما به هاوایی آمدند. همینطور مادر ماریلین، خواهرم جین و خانوادش. ماریلین دوستانی در دانشگاه پیدا کرد و برای اولین بار زندگی من را به یک زندگی اجتماعی ارتقا دادیم. این جمع دوستانه 8 نفره متشکل بود از روئل دنی، جامعه شناس و شریک مؤلف کتاب جماعت تنها و همسرش روس، تکدیر آلیس جابانا، فیلسوف و شاعر اندونزیایی و همسر آلمانیش، و جورج باراتی، رهبر ارکستر سمفونی هاوایی و همسر مهربانش، یک روس دیگر که دوستدار یوگا بود. ما شبهای بسیار شادی را با آنها سپری می کردیم. ترجمه اشعار تکدیر را با هم می خواندیم. درباره کتابهای روئل گفتگو می کردیم. موسیقی گوش می دادیم. یا یک شب نوار شعر سرزمین هرز تی اس الیوت را گوش دادیم که همگی من را محزون ساخت. تا امروز خاطرات گروه کوچک من کنار ساحل و لذت نوشیدنی ها و میوه های هاوایی، انبه، آناناس، لیچی و میوه مورد علاقه من پاپایا را همچنان در ذهن دارم. هنوز مزه کباب گاوی که تکدیر در سس بادام زمینی اندونزیایی خوابانده بود زیر دندانم هست. با وجود پوکر، قواسی، پیاده‌روی کنار دریا، موتور سواری، بازی با فرزندان و بازی شطرنج، من سرزنده ترین روزهای عمرم را که تا به آن روز هرگز نداشتم سپری می کردم. من عاشق این زندگی غیر رسمی بودم. پوشیدن صندل و به سادگی کنار ساحل نشستن و به دریا خیره شدن. من در حال متحول شدن بودم. کار همه زندگی من نبود. کرانه شرقی خاکستری رنگ با زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای ظالمانه گرمش دیگر جذابیت نداشت. من در هاوایی احساس تعلق و در خانه بودن می کردم و خیال پردازی برای سپری کردن تمام عمرم در آن مکان آغاز شده بود. همچنان که به پایان 2 سال مأموریتم در هاوایی نزدیک می شدیم، بایستی درباره محل زندگی من هم تصمیم گیری می کردیم. من 2 مقاله پژوهشی دیگر هم به چاپ رسانده بودم و به مشاغل علمی و آموزشی گرایش داشتم. اما افسوس که ماندن در هاوایی گزینه مطلوبی برای ما نبود. مدرسه پزشکی تنها 2 سال اول غیر بالینی را داشت و دانشکده روان پزشکی تمام وقت نداشت. بسیار احساس تنهایی می کردم و کمبود راهنما و راهبلد را احساس می کردم. کسی که می توانست مرا راهنمایی کند که در چه مسیری قدم بردارم. حتی 1 لحظه هم به ذهنم نرسید که با استادانم در هاپکینز، یعنی جان وایت هورن و جری فرانک، تماس بگیرم. اینک که به آن زمان می نگرم، حیران می شدم. چرا من به این فکر نیفتاده بودم که از آنان مشورت یا معرفی نامه بگیرم؟ شاید فکر کرده بودم که پس از پایان رزیدنسیم پاک مرا از یاد بردند. در عوض تصور ناپذیرترین مسیر را انتخاب کردم. آگهی استخدام. من آگهی‌های نشریه انجمن روانپزشکی آمریکا را بررسی کردم و 3 آگهی مرتبط یافتم. سمت‌های دانشگاهی در مدرسه پزشکی دانشگاه استنفورد، مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا واقع در سان فرانسیسکو UCSF و موقعیتی در بیمارستان دولتی مندوتا واقع در ویسکانسین. علاقه من به این شغل به دلیل حضور کارل راجرز، روانشناس برجسته در آن بیمارستان بود. من برای هر 3 موقعیت تقاضا دادم و هر 3 آنها موافقت کردند که با من مصاحبه کنند و من با هواپیمای نظامی به سان فرانسیسکو رفتم. اولین مصاحبه من در UCSF با یاکوب اپستاین یکی از استادان ارشد بود که در پایان یک ساعت مصاحبه من به من پیشنهاد استادی بالینی در دانشگاه با حقوق 18,000 دلار در سال را داد. از آنجا که حقوق سال سوم رزیدنتی هم 3,000 دلار و حقوقم در ارتش 12,000 دلار در سال بود، قبول کردم. با اینکه واقف بودم این کار ساعت‌های زیادی از من می‌گیرد، چون نه تنها بایستی به دانشجوهای پزشکی و رزیدنت‌های روانپزشکی تدریس می‌کردم، بلکه مسئولیت یک بخش بسیار بزرگ بیماران بستری هم به عهده‌ام بود. روز بعدش دیوید هامبورگ، رئیس دپارتمان روانپزشکی استنفورد، با من مصاحبه کرد. مدرسه پزشکی استنفورد و بیمارستان آن اخیراً از سانفرانسیسکو به ساختمانی نوساز در محوطه دانشگاه استنفورد واقع در پالو آلتو منتقل شده و مسئولیت راه اندازی یک دپارتمان کاملاً جدید به طور کامل به دیوید هامبورگ محول شده بود. من تحت تأثیر نگرش متعالی او، دانش و نگرانی‌هایش درباره حوزه کاری من قرار گرفته بودم. و جملاتش، شنیدن جملات پیچیده و موقرانه یکی پس از دیگری از زبان او، مانند گوش فرا دادن به کنسرتی دلنشین بود. از آن گذشته، حسی قوی در درون من می گفت، علاوه بر این که او می تواند راه نمای خوبی برای من باشد، من هم به تمام منابع علمی دسترسی خواهم داشت و آزادی عمل آکادمیکی مورد نیازم را به دست خواهم آورد. با نگاهی به گذشته می توانم بگویم که در آن زمان نه نظری درباره چگونگی آینده‌ام داشتم و نه از توانایی‌هایم آگاه بودم. فقط می دانستم کار درمان خصوصی چگونه است. می دانستم این زندگی ارزشمند خواهد بود و به این هم واقف بودم که ارائه درمان خصوصی احتمالاً 3 برابر کار روانپزشکی آکادمیک برایم درآمد خواهد داشت. دکتر هامبورگ یکی از مناصب سطح پایین‌تر در دانشگاه، یعنی فقط تدریس، با حقوق سالیانه تنها 11,000 دلار را به من پیشنهاد داد. یعنی 1,000 دلار کمتر از حقوق نظامیم. او همچنین آیین نامه استنفورد را به من گوشزد کرد. بدین معنا که انتظار می رود کارکنان تمام وقت دانشگاه پژوهشگر و محقق باشند و اجازه افزایش درآمدشان را از طریق کار درمان خصوصی ندارند. تفاوت فاحش میزان حقوق سالیانی استنفورد و UCSF در ابتدا مرا غافلگیر کرد. اما زمانی که با تعمق آن دو پیشنهاد را سبک سنگین کردم، به این نتیجه رسیدم که درآمد عامل تعیین کننده نیست. با اینکه ما اصلا پسندازی نداشتیم و دخل و خرج من با هم یکی بود، پول نگرانی اصلی من نبود. از یک طرف نگاه دیوید هامبورگ به شدت بر من تأثیر گذاشته بود و من می‌خواستم در بخش روانپزشکی دانشگاه که وی در حال ساخت آن بود مشارکت کنم. من متوجه شده بودم که آنچه واقعاً می‌خواهم یک زندگی سراسر تحقیق و پژوهش است. از طرف دیگر اگر موقعیتی اضطراری پیش می‌آمد، من به پشتیبانی مالی والدینم و شغل احتمالی ماریلین دلگرم بودم. پس از مشورت تلفنی با ماریلین، پیشنهاد کار در استنفورد را پذیرفتم و پروازم را به بیمارستان دولتی مندوتا لغو کردم.